أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در مبحث کفایه در بحث نواهی به این مطلب رسیدیم که آیا نهی از شیء یعنی نهی از عبادت یا معامله آیا موجب فساد میشه یا نمیشه. گفتیم که مرحوم آخون مقدماتی رو بیان میکنه که مقدمه اول و دوم و سوم و چهارم بیان شد، مقدمه پنجم و ششم هم قسمتی از مقدمه ششم رو هم بیان کردیم و بیان کردیم در مقدمه پنجم که نهی چه به عبادت بخوره، مثل مثلا لا تصل فی دار المقصوده، یا اینکه نهی به معامله تعلق بگیره، مثل مثلا لا تبع وقتا ندا یا وزر البیع. باید نهی به چیزی به عبادت و معامله تعلق بگیره که اون شی و اون عبادت و اون معامله در واقع دو قسم، دو فرد داشته باشه، یک فرد صحیح و یک فرد فاسد. یعنی به این معنا که باید قابلیت اتصاف به صحت و فساد رو داشته باشه. یعنی اگه تام الاجزاء و شرائط باشه صحیحه، اگه تام الاجزاء و شرائط نباشه صحیح نیست. گفتیم در مقدمه پنجم اگر نهی به چیزی تعلق بگیره که در واقع صحت و فساد در اون معنا نداره، یعنی دوتا فرد نداره که یک فرد صحیح باشه یک فرد فاسد باشه، دیگه جای بحث نداره. وقتی که تقسیم نمیشه به فساد، تقسیم نمیشه به صحت، دیگه معنا نداره بحث بکنیم بگیم نهی از اون شی آیا دلالت به فساد میکنه یا نه، چون به خاطر اینکه اون شی یا هست یا نیست. توجه فرمودید. این در مقدمه پنجم این مطلب رو بیان کردیم. در مقدمه ششم هم این مطلب رو گفتیم که صحت و فساد مرحوم آخون می‌فرماید که اینها وصفان اضافیان، یعنی از امور نسبیه است، به این معنا که اینطور نیست که یک عملی از جمیع جهات نسبت به همه آثار طبق همه انظار صحیح باشه و یک عملی هم از جمیع جهات نسبت به همه آثار و همه انظار فاسد باشه. نه، یک عمل متفاوته، به این معنا که ممکنه یک عمل نسبت به یک فردی صحیح باشه نسبت به فرد دیگه فاسد باشه. حالا چه در معاملات چه در عبادات، ممکنه نسبت به یک فردی صحیح باشه نسبت به چی؟ نسبت به یک فرد خدمت شما عرض بکنم که صحیح نباشه، نسبت به یک نظر صحیح باشه نسبت به یک نظر صحیح نباشه. این رو هم در جلسه قبل برای دوستان بیان کردیم و گفتیم صحت و فساد امور اضافیه هستش و مثال هم زدیم. مثلا شما نماز شکسته، خب نماز شکسته برای مسافر صحیحه، برای کسی که حاضره که صحیح نیست. اینطور نیست که نماز شکسته نسبت به همه انظار نسبت به همه جهات چه برای حاضر چه برای غائب صحیح باشه یا فاسد باشه، نه، فرق میکنه. کسی که ناسیه نسبت به یه اثر، مثلا اگر نسیان سوره کرده در این صورت اب نداره، نمازش درسته. اما اگر نسیان رکوع کرده یا وضو کرده، وضو رو فراموش کرده، نه، نمازش درست نیست. این رو بهش میگن از امور اضافیه. و بعد هم مرحوم آخون میفرماید که صحت و فساد، صحت یعنی چی؟ یعنی تام الاجزاء و شرائط. فاسد یعنی چی؟ فاسد اونی که تام الاجزاء و شرائط نباشه. مثلا نمازی که اول و حد تکبیر و آخر و حد سلام باشه، اجزاء و شرائطش داشته باشه، میگن صحیح، تام الاجزاء و شرائط. اما اون نمازی که تام الاجزاء و شرائط نباشه، خب طبیعتا اون میشه فاسد. آیا در علوم مختلف صحت و فساد به همین معنا هست؟ مثلا در علم کلام، در علم فقه، شما مرحوم آخون میگید صحت و فساد، صحت به معنی تمامیت یعنی تمام الاجزاء و شرائط، اما در فقه چیز دیگه معنا میکنن. در کلام میگن صحت اونی که موافق با شریعته، فاسد اونی که موافقت با شریعت نیست. خب این فرق میکنه با تام الاجزاء و الشرائط. یا در فقه میگن صحیح یعنی اونی که قضا و اعاده نداره، فاسد یعنی اونی که قضا و اعاده داره. خب آیا اینها معنای صحت فرق میکنه در این علوم یا اینکه نه؟ مرحوم آخر میفرماید نه، صحت و فساد نزد همه معناش همینه، یعنی صحیح اونی که تام الاجزاء باشه و فاسد اونی که تام الاجزاء نباشه. میگیم چرا پس این تعابیر چیه، این تفاسیر چیه در کتب دیگر، در علم کلام مثلا فرض کن، یا در علم طب مثلا. مثلا در علم طب میگوین صحت یعنی چی؟ اصلا علم طب صحت رو به چه معنا میگیره؟ در علم طب صحت رو به معنای اعتدال بدن میگیره، یعنی وقتی که بدن معتدل باشه، بدن وقتی همه اجزایش معتدل باشه، این رو بهش میگن صحت. فساد رو به چه معنا میگیرن؟ فساد رو به این معنا میگیرن که عدم اعتدال، یعنی وقتی که معتدل نباشه به این معنا میگیرن. توجه فرمودید؟ خب حالا صحبت اینه که آیا تفسیر صحت و فساد فرق میکنه؟ مرحوم آخر میگه نه، اینها که در واقع اومدن این معانی رو گفتن، اینا تفسیر به لازمه است، یعنی ملزوم همون تمامیت. صحت به معنی تمامیت، لازمه تمامیت چیه؟ لازمش اون صحت اعتدال بدنه، یا لازمه صحت اینه که قضا و اعاده نداره. لازمه صحت یعنی همون تام الاجزاء و شرائط، تمامیت تام الاجزاء و شرائط. اما در فقه وقتی که میگن صحت به معنای اینی که قضا و اعاده نداره، این تفسیر به لازمه. خوب دقت کنید چی دارم میگم. ما یه ملزوم داریم یه لازم. ملزوم چیه؟ ملزوم اینه که صحت یعنی تمامیت، یعنی چیزی که تام باشه. تام الخلقه هم که باشه میگن صحیحه. یه بچه که به دنیا میاد تام الخلقه هست، اینو بهش میگن صحیحه. مرحوم آخر میفرماید تام، تمام بودن، کامل بودن، این به معنای صحته. فساد یعنی چیزی که کامل نیست، چیزی که تام نیست. توجه فرمودید؟ اجزا و شرائط رو نداره. میگیم چرا پس در علوم دیگر معنای دیگری میگن؟ میگه اون علوم در واقع تفسیر به لازم داره میکنه. یعنی چی؟ یعنی به این معنا که وقتی در علم طب میگن که صحت به معنای اعتدال بدنه، یعنی همون تمامیته، اما لازمه تمامیت اون اعتدال بدنه. توجه فرمودید؟ در فقه وقتی که میگن که صحت به معنای این است که نماز یا مثلا اعاده و قضا نباشه، میگن صحت یک چیز مثلا صحت حج یعنی چی؟ یعنی چی؟ حج صحیحه، صلات صحیحه، یعنی قضا و اعاده نداره. این که وقتی میگه قضا و اعاده نداره، معناش این است که یعنی تمامه، لازمش اینه که قضا و اعاده نداره. اینها همه قبول دارن که صحت به معنی تمام بودنه، اما تعبیر و تفسیر به لازم میکنن، تفسیر به لازم میکنن. یعنی همه نظرشون اینه که صحت همون تمامه، اما لازمه تمام چیه؟ در طب لازمه تمام یعنی اعتدال بدن، در فقه لازمه صحت و تمام بودن لازمش یعنی چی؟ یعنی که نماز قضا عاده نداره. در کلام، علم کلام وقتی میگن صحت یعنی تمام، یعنی چیزی که تمامه. تمامه یعنی چی؟ این لازمه ای داره، این تمام لازمش اینه که یعنی موافقت با شریعت باشه. پس اینا تفسیر به لازم میکنن. و الا اندل کل، صحت به معنای همون تمامیته، یعنی کامل بودن، یعنی تام بودن. فاسد اینه که کامل نباشه، تام نباشه. توجه فرمودید؟ حالا پس معنا روشن شد که بل اتفاق همه صحت رو به یک معنا میگیرن، فساد رو به یک معنا میگیرن. اینطور نیست که تفاسیر متفاوتی داشته باشه. حالا مرحوم آخوند سوال میکنیم خب چرا اینا اینجوری تفسیر میکنن، چرا تفسیر به لازم میکنن؟ میگه چون به خاطر اینکه هر علمی طرف، اون کسی که اون علم رو دنبال میکنه هدفی داره. مثلا علم طب هدفی داره، علم فقه هدفی داره، فقیه هدفی داره، علم کلام هدفی داره. اینا تفسیر رو به اون هدف خودشون میکنن. هدف در علم طب چیه؟ غرضش چیه؟ اعتدال بدنه. توجه فرمودی؟ سلامت بدنه، اعتدال بدنه. هدف از فقه چیه؟ هدف از فقه این استش که ببینیم کجا قضا داره، کجا قضا نداره، کجا اعاده داره، کجا اعاده نداره. ببین هر کسی داره به غرض به هدف خودش تفسیر میکنه و الا معنا یکیه. اینا تفسیر به لازم میکنن. چرا تفسیر به لازم میکنن؟ چون این لازمه هدفشونه. اونا میخوان هدف خودشون رو بیان بکنن. هدف از هر علمی، غرض از هر علمی متفاوته. اینا طوری دارن از صحت معنا میکنن که با اون هدف خودشون مطابقت داشته باشه. این حرف رو میزنه. حالا عبارت رو دوستان خوب توجه بفرمایید. میفرماید که بمن هنا. خب بعد از اینکه مقدمه ششم رو گفتیم صحت و فساد امور اضافیه هستن، یه نکته دیگر مرحوم آخون و من هنا نکته دومی رو بیان میکنه. صح ان یقال ان الصحه فی العباده والمعامله لا تختلفو. معنای صحت، تفسیر صحت در عبادت و معامله اینطور نیستش که لا تختلفو، یعنی فرق نمیکنه. تفسیر صحت در عبادت و معامله لا تختلفو، یعنی در واقع معنای صحت اینطور نیستش که تفاوت پیدا بکنه، تفاوت پیدا نمیکنه، اختلاف پیدا نمیکنه. بل فیهما به معنی الواحد، بلکه چه در عبادات، چه در معاملات، چه در علم طب، همه جا صحت خوبه التمامیه، به معنای واحده. صحت به معنای تمامیت، در مقابلش فاسده. فاسد یعنی چی؟ یعنی عدم تمامیت. و انما الاختلاف، پس این اختلاف در تفسیرهایی که میکنن چیه؟ مثلا در علم طب میگه صحت یعنی اعتدال بدن، در فقه میگه صحت اونی که اعاده و قضا نداره. میفرماید این اختلاف در واقع فی ما هو المرغوب من هما من الاثار، اختلاف در اون آثاری است. این مراد از آثار یعنی اون هدفی است، این غرض، اون اقرازی است که هو اون اقراز المرغوب مورد توجه هست منها، من هما، از این صحت و فساد. ببین اختلاف در اون آثاریه، در اون اهدافیه. ببین خود شما میدونید هر علم یک هدفی رو دنبال میکنه دیگه. علم فقه، علم اصول، علم کلام. علم کلام یعنی اون چیزی که موافقت با شریعت باشه، موافقت با امر مولا باشه. توجه فرمودید. انما الاختلاف در اون آثاری است که اون آثار یعنی اون اقراض، اون اهدافی که مورد مرغوب یعنی مورد توجهه، مورد توجه هست از این صحت و فساد. خودش هم میگه من الاثار التي بالقياس عليها، به قیاس به اون اقراض و اهداف و آثاری که دارن تتصف به تمامیت و عدم تمامیت. یعنی تمامیت و عدم تمامیت رو به اقراض خودشون تفسیر میکنن. لذا در علم طب میگه صحت به معنای اعتدال بدنه. ببین به اقراض و اثر خودش، اون اثری که اون هدفی خودش رو دنبال میکنه، به ای داره تفسیر میکنه، یعنی تفسیر به لازم میکنه. و ها کذا الاختلاف بین فقیه و متکلم فی صحت العباده انما یکون لاجل اختلاف. اختلاف اینها در معنای صحت نیست. اختلاف فقیه و متکلم، متکلم میگیم یعنی علم کلام، اینها در صحت عبادت انما یکون لاجل الاختلاف فی ما، اینا اختلافشون در اون اقرازی است که هو المهم لكل منهما، اون مهم است برای کل از متکلم و فقیه من الاثر. یعنی اینها هم در واقع صحت و فساد رو به اون هدف و غرضی که دارن تفسیر میکنن، یعنی به اون لازم. بعد الاتفاق ظاهرا الا الا انها صحت به معنی تمامیه، همه قبول دارن که صحت به معنی تمامیته. یعنی در واقع صحت به معنی تمامیته، اما لازمه تمامیت در علم طب چی رو دنبال میکنه؟ صحت بدن رو، صحت اعتدال، اعتدال رو، اعتدال بدن رو. در علم کلام موافقت با شریعت رو، در فقه اینی که قضا به عاده نداشته باشه. کماهیه این تمامیت معنای صحت است لغتن و عرفن. ببین هم لغتن و هم عرفن کماهیه یعنی این تمامیت. این که میگیم به معنی تمامیت، این معنای تمامیت معنای صحت است، هم لغتن هم عرفن. حالا مرحوم آخوند این رو بهتر مطرح میکنه. میفرماید که فلما کان غرض الفقیه هو وجوب القضاء والاعاده. غرضش چیه؟ غرضش اینه که وجوب اعاده، وجوب قضا او عدم وجوب اعاده و قضا، فصحر صحت عبادت رو، میگه عبادت است به سقوط هما. اون وقت میگه تفسیر میکنه صحت عبادت رو به سقوط قضا و اعاده، یعنی میگه جایی که قضا و اعاده نداشته باشه اون صحیحه. میگیم فقیر صحیح چیه؟ میگه اونی که قضا و اعاده نداره. میگیم فاسد چیه؟ میگه فاسد اونی که قضا و اعاده داره. ببین تفسیر به لازم میکنه و الا صحت به معنی تمامیته. چرا تفسیر به لازم میکنه؟ چون این هدف رو دنبال میکنه، چون اصلا بحث فقیه بحث قضا و اعاده است. و کان القرض المتکلم هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبه. به فقیه به قرض متکلم چیه؟ در علم کلام چی رو متکلم داره دنبال میکنه؟ هدفش چیه؟ میگه قرض متکلم و هدفش هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبه. کجا موافقت با شریعت هست، کجا موافقت و کجا امتثال حاصل میشه، کجا امتثال حاصل نمیشه، این رو متکلم داره دنبال میکنه. میگیم پس صحیح چیه؟ میگه صحیح اونی که امتثال داده میشه، اونی که امتثال واقع نمیشه اون صحیح نیست. خب همون معنی تمامیت دیگه. این تفسیر فسرها، ببین متکلم چیکار میکنه، فسرها صحت را به ما یوافق الامر تارتن. گاهی در علم کلام میگن صحت چیه؟ میگن اونی که موافق امر باشه. تارتن و به ما یوافق الشریعه اخرى. بعضی هم میگن صحت در علم کلام میگن چیه؟ میگن تفسیر میکنن به این که صحت یعنی اونی که موافق با شریعت باشه. بعضی هم میگن موافقت با امر مولا باشه اون صحیحه، اونی که موافقت با شریعت باشه این صحیحه. فساد چیه؟ فساد اونی که موافقت با امر مولا نباشه، موافقت با شریعت نباشه. خب میگیم خب صحت به معنی تمامیت، میگه اینم قائلن، میگن صحت به معنی تمامیته. اما تفسیر به لازم میکنن، تفسیر میکنن به اون چیزی که غرضشونه. غرضشون چیه؟ غرضشون موافقت با شریعت و عدم موافقت با شریعت، این غرض اونهاست. خب این تا به اینجا ما در این از سادس دو تا مطلب رو بیان کردیم. یکی اینکه گفتیم صحت و فساد اینها وصفان اضافیان، و یکی هم اینکه گفتیم که معنای صحت به معنای تمامیته. اینطور نیستش که نسبت به علوم یا مثلا فرض کن تفسیرها متفاوت باشه. اونم که تفسیر میکنن که شما خیال میکنید متفاوته، نه، اونا تفسیر به هدف خودشون و غرض خودشون میکنن. توجه فرمایید، ممکنه شما مثلا یک کتابی رو بنویسید، خب وقتی که یک کتاب رو مینویسی خب یک غرضی داری از این نوشتن دیگه، وقت میای صحت و فساد رو طبق غرض خودت تفسیر میکنی، معنا میکنی. ولا صحت و فساد چه لغتن چه عرفن این به معنی الواحده و اون به معنای تمامیت. خب این و حیث و از این حیث و چی میخوام بگیم؟ ما گفتیم که صحت و فساد امور اضافی است. ممکنه مثلا یه عملی برای کسی اثر داشته باشه، برای دیگری اثر نداشته باشه. یه عملی نسبت به یه نفر صحیح باشه، نسبت به یه نفر دیگه صحیح نباشه. درست یا نه؟ این حیثو میخواد بگه انظارم متفاوته. این از حیثو به بعد میخواد اختلاف انظار رو بگه. ببینید گاهی وقتا نظرها متفاوته دیگه. این رو دوستان همه میدونن که وقتی که شما به فقه مراجعه میکنید میبینید که علما مثلا فرض کن نظرهای متفاوتی دارن. تو همین مکاسب رو نگاه بکن، تو همون رسائل رو شما نگاه بکن، تو فقه رو نگاه بکن، تو همون مسائل شرعیه که شما بیان میکنید برای مردم، اینها رو نگاه بکنید ببینید که مثلا یک فقیه یک نظر داره، یک فقیه نظر دیگه داره. همون عملی که یک فقیه صحیح میدونه فقیه دیگه اینو فاسد میدونه، میگه نه این صحیح نیست. بسیار از این موارد هست. توجه فرمودید، مثلا فرض کنید کسی که مسافره، دانشجو هم هست، خب مسافرم هست، بعضی میگن نمازش تمامه، بعضی میگن شکسته است، بعضی میگن جمع بخونه بین تمام و شکسته، این انظار متفاوته. اینها انظاری است که چیه؟ متفاوته. در نمازش هم همینطوره، در طهارتش هم همینجوره. در بعضی مثلا بول رو میگن یه بار بشوی کفایت میکنه بعد از ازاله نجاست، بعضی میگن نه تعدد میخواد، مجرای بول مثلا تعدد میخواد، یا لباسی که به بول نجس شده با لباسی که با دم نجس شده اختلافیه، یا مثلا در جنوب شدن آیا هر سه شرط رو باید داشته باشه، هم فطور داشته باشه، هم خدمت سستی بدن داشته باشه، هم شهوت داشته باشه. بعضی میگن هر سه تا میخواد، بعضی میگن نه دوتاش هم کافیه. خب اینها اختلافه دیگه، اختلاف انظار دیگه. و حیث ان الامر فی الشریعه یکون علی اقسام، خب ما میدونید که امر که داره میگه یعنی حکم، اون امری که در شریعت هست علا اقسامه، من الواقعی اولی و ثانوی و ظاهری. خب میدونید که ما در واقع حکم واقعی اولی داریم، حکم ثانوی داریم، حکم ظاهری داریم. گفتیم از این به حیثو میخواد اختلاف به حسب انصار رو بیان بکنه، اختلاف به حسب انظار رو میخواد بیان کنه. خب میدونی که امر در شریعت ما یه حکم واقعی داریم، یعنی امر واقعی داریم، اون امری که اولا و به ذات روی موضوع قرار گرفته اون رو بهش میگن امر واقعی. امر ثانوی یعنی اون امری که ثانیان و بالعرض، یعنی آرزه ای اومده، یعنی اینطور نیست که اولا و به ذات بشه، آرزه ای اومده. مثلا فرض کنید که امر اولی نماز با وضوعه، درست؟ نه، لا صلات الا به طهور سلم ات طهاره. امر ثانوی چیه؟ امر ثانوی یعنی صلات با تیمم، اونم به خاطر عارضه ای مثل مثلا مرض، ضرر، حرج. ببین امر ثانوی حتما باید یک عارضه ای مثل استرار و ضرر و حرج و اینها عارض بشه تا حکم ثانوی بیاد. الان حکم اولی خوردن میته چیه؟ حرامه، ولی وقتی استرار پیدا کرد حلال میشه، این میشه حکم ثانوی. بس حکم اولی اونی که اولا و به ذات میاد، حکم ثانوی اونی که به ثانیه و به عرض میاد، یعنی باید یه عارضه‌ای مثل عارضه‌ای که داره میگه، یعنی مثل ضرر، حرج، استرار، توجه فرمودید، اکراه مثلا، اینها باید بیاد تا اینکه حکم دیگری پیدا بکنه. و یه حکم ظاهری هم داریم، قسم سومش اینه که ما حکم ظاهری هم داریم، حکم واقعی داریم، حکم ظاهری هم داریم. حکم ظاهری اون حکمی است که مثلا فرض بفرمایید که انسان از خبر واحد استفاده میکنه یا از اصول عملیه استفاده میکنه. یه حکم واقعی داریم، یه حکم ظاهری داریم. خب حکم ظاهری، اصول عملی حکم ظاهری رو میگن. استصحاب الان حکم ظاهری بیان میکنه، توجه فرمودید. حکم ظاهری هم داریم. ول انظار تختلف و فی الاخیرین. خب میدونید در صورت اول که حکم واقعی باشه، خب در حکم واقعی که اختلاف نیست که، که یه نفر بگه آقا حکم واقعی مثلا صحیحه، یه نفر بگه حکم واقعی صحیح نیست. حکم واقعی رو انسان به جا بیاره صحیحه. پس اختلاف فقط در اون دو صورت دوم است، یکی حکم ثانوی و حکم ظاهری. خب بعضیا میگن که چیه؟ بعضیا میگن اگر حکم ثانوی رو بیاری، حکم ظاهری رو بیاری، مجزیه، کفایت میکنه. بعضیا میگن نه آقا جان، اگه حکم ثانوی رو بیاری بعد انکشف الخلاف، بحث اجزای ها. ببینید ما یه بحثی داریم، اجزای. اجزا یعنی چی؟ یعنی اگه حکم واقعی رو آوردم دیگه مجزیه. خب بله، همه میگن مجزیه. شما اگر واقعا حکم واقعی رو بیاری دیگه این مجزی از واقعه هست، دیگه نمیخواد شما اعاده بکنید، دیگه نمیخواد قضا بیاری. توجه فرمودی؟ اگه نماز رو در وقت بخونی با تمام اجزا و شرایطش بیاری، خب این مجزیه، میشه حکم واقعی. اما صحبت اینه که اگر کسی نماز رو با وضو نتونست بیاره، مثلا مریض بود، اومد نماز رو با تیمم خوند، بعد اتفاقا در همون وقتم آب پیدا شد، در همون وقتم با آب پیدا شد، آیا لازم هست دوباره اعاده بکنه یا نه؟ بحث اینجاست. یعنی حکم ثانوی دیگه کفایت میکنه، من نماز با تیمم که آوردم یعنی عمل با حکم ثانوی کردم، یا استصحاب کردم، استصحاب کردم، گفتم قبلا نماز جمعه واجب بوده، الان استصحاب وجوب نماز جمعه رو میکنم، نماز جمعه رو خوندم، بعد انکشفه که نه بابا نماز جمعه واجب نبوده، آیا مجزیه؟ کفایت میکنه؟ کفایت میکنه؟ انظار متفاوته. ببین نظرها متفاوت، یکی میگه کفایت میکنه، یکی میگه کفایت نمیکنه. خوب توجه بفرمایید. ولی انظار تختلفه. کجا انظار با هم مختلفه؟ این اختلاف فتاوا که در رساله ها میبینید، این کجاست؟ این انظار تختلفو فی ان الاخیرین، اخیرین که داریم یعنی حکم ثانوی و ظاهری، یفیدان الاجزا، آیا اگر من عمل با حکم ثانوی یا حکم ظاهری کردم، مثلا استصحاب کردم و نماز خوندم، توجه، من نمیدونم لباسم پاکه لباسم پاک نیست، میگم استصحاب طهارت رو میکنم، وارد نماز میشم، بعد از نماز متوجه میشم که بابا ای نماز لباسم نجس بوده، دم رو لباس خودم میبینم، میبینم که مثلا رأیت الدم مثلا فی ثوبی. خب اینجا چه کار بکنم؟ بعضی میگن مثلا پس خون. ببین اینجا اختلاف انظار پیدا میشه. تختلف فی ان الاخیرین یفیدان الاجزا و لا یفیدان. توجه فرمودید. کان الاتیان به عبادت موافقت لامرن و مخالفت لامرن. کان الاتیان به عبادت، ببین یه وقت هست انسان عبادتی رو میاره، که موافق با امری هست ولی مخالف با امر دیگه است. موافق با امری یعنی چی؟ یعنی مخالف با امر ثانوی و ظاهری هست ولی مخالف با امر واقعیه. این مراد از موافقت لامره. ببین کان الاتیان به عبادته، گاهی انسان یک عمل عبادی رو میاره که این موافق با امری هست، یعنی موافق با امر ثانوی هست. مثلا نماز با تیمم، نماز با تیمم موافق امر ثانوی هست، توجه بمیدی؟ یا نماز در صوبی که مثلا استصحاب طهارت رو کردم، این موافق با حکم ظاهری هست ولی مخالفت الامرن، اما مخالفت با واقعه هست. او مسقطن للقضا اول اعاده به نظره. خب ببینید، آیا افاده اجزا میکنه؟ آیا مسقط قضا و اعاده هست به نظرن و غیر مسقطن لهما به نظرن آخر؟ یه نظر این استش که در این دوتا، یعنی در جایی که به حکم ثانوی و حکم ظاهری عمل بکنی، اعاده و قضا نمیخواد و غیر مسقطن لهما. یه نظرم این است که نه، اعاده و قضا میخواد، باید اعاده و قضا بکنی. لذا اگر آب پیدا شد در وقت، میگه باید اعاده بکنی. انظار متفاوت دیگه. فل عبادت الموافقت لامر ظاهری تکون و صحیحه عند المتکلم و الفقیه. فقیه و متکلم چی میگن؟ میگن عبادتی که موافقت امر ظاهری داشته باشه، یعنی من نماز خوندم، استصحاب طهارت کردم، نماز خوندم، اینو چی میگن؟ میگن خب این موافقت با امر ظاهری دیگه. میگن عبادتی که موافقت با امر ظاهری باشه تکون و صحیحه عند المتکلم و الفقیه. البته بنابر این مبناها که متکلم اینجوری معنا کنه که الا ان الامر فی تفسیر صحت به موافقت الامر اعم من الظاهری. این که متکلم میگه صحت به معنای اینکه موافق با امر باشه اعم از موافقت امر واقعی و ظاهری باشه. آخه متکلم میگیم آقا صحت به چه معناست؟ میگه صحت اونی که موافق با شریعت باشه، موافقت با امر باشه. این مراد از امر یعنی اعم از حکم واقعی و ظاهری. خیلی خب، من امر ظاهری رو آوردم دیگه، متکلم میگه صحیحه. اگر در متکلم از کسانی باشه که قائل باشه که موافقت با امر ظاهری کفایت میکنه، مجزیه، خیلی خوب، در عبادتی که من به امر ظاهری آوردم این صحیحه. لذا میفرماید فل عبادتی که موافقت به امر ظاهری هست، من نمازی که به واسطه استصحاب طهارت آوردم، توجه فرمودید ها، فل عبادت الموافقت الامر ظاهری تکون صحیحه عند المتکلم الفقیه. بنابراین با چی؟ بنابراین مبنا الا ان الامر، اون موافقت با امری که میگن، هم متکلم میگه موافقت با امر باشه هم فقیه، اون متکلم در تفسیر صحت به موافقت امر اعم از ظاهری، یعنی موافقت با امر اعم از واقعی و ظاهری باشه. یعنی انسان موافقت امر ظاهری و امر واقعی بکنه کفایت میکنه. اگر این باشه عبادت من صحیحه. ما اقتضاء للاجزاء، یعنی اقتضاء امر ظاهری للاجزاء باشه و عدم اتصافها بها عند الفقی به موافقته و بنا و بناءً على عدم الاجزاء و کونه مراعا به موافقت الامر الواقعی و عند المتکلم بناءً على ان الامر. ببین اگر فقیه بگه، اگر فقیه اینجوری بگه، بگه صحت اینی که موافقت با امر باشه و اعم از امر واقعی و ظاهری، خیلی خوب، پس من اگر به حکم ظاهری عمل کردم به امر ظاهری، این نماز دیگه عاده و قضا نداره، نماز صحیحه، یعنی مجزیه. اما اگر نه، اونا که میگن که صحت به معنای موافقت امر، مراد از موافقت امر یعنی امر واقعی منظورشونه، نه امر ظاهری، خب در این صورت دیگه این نمازی که من استصحاب کردم یا به حکم ثانوی آوردم، این دیگه به درد نمیخوره. توجه فرمودید؟ بله. میفرماد و عدم اتصاف عبادت به صحت عند الفقیه به موافقت امر ظاهری بناء علی عدم الاجزاء. فقیهی که میگه امر ظاهری از واقعی کفایت نمیکنه، اونم غالب این است که نه، این نماز به درد نمیخوره. و کونه مراعا به ما، فقیه چی میگه؟ میگه صحت مراعا به موافقت امر الواقعی و عند المتکلم بناء على کون الامر فی تفسیر صحت خصوص الواقعی. اگر متکلم هم میگه مراد از امر خصوص اون امر واقعیه، پس من که به حکم ظاهری عمل میکنم به درد نمیخوره، این حکم ظاهری باطله. ببین انظار متفاوته و منشأ تفاوت انظار حول و حوش این هست که آیا عمل به حکم ثانوی و ظاهری کفایت میکنه یا نه، مجزی هست یا مجزی نیست. تنبیهون که اینجا یک مسئله دیگری هستش که انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.